سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
ماجرای غریب و غم‌انگیز یک قاچاقچی در قشم. اثر متین ایزدی. کتابخوان ایوب آقاخانی. صدا بردار و مسئول فنی احمد هاشمی. قسمت سوم.
صدای فریاد هولناک دیگری از محبته قفس ها به گوششان رسید. بکسر علی که از اتاق خانم مدیر خارج شد، در میان محبته قفس ها یکی از شهرداریچی ها را دید که به سمتشان می دوید و فریاد می زد:
یا حسین، علامی خورده!
بکسر علی و خانم مدیر پشت سر شهرداریچی به سمت قفس خلیفه دویدند. به قفس که رسیدند، شهرداریچی دیگر درون قفس بود. کیف چرمیش را که از یک سو بین دندانهای تیز خلیفه گیر کرده بود، از سوی دیگر با دو دست محکم می‌کشید و گوشه قفس به دیوار سیمانی چسبیده بود. خانم مدیر که از دیدن صحنه ورود غیرقانونی شهرداریچی به درون قفس خلیفه جا خورده بود، با فریادی بر سر دیگری که بیرون هاج و واج خشک شده داد زد:
تو قفس خلیفه چه غلطی می‌کنی؟ لا 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 خروج رو گم کردیم خانم، لا خروج رو گم کردیم. میشه
خانم مدیر به راه مستقیم درب خروجی که با 10 تابلو خروج از میان محوطه قفس ها میگذشت اشاره کرد و دوباره با فریاد پرسید:
راستشو بگو، قفس بچه من چیکار میکردی؟ شهرشندی کرده بودیم، الان میخوردش. تو رو خونه حسین کمک کرده.
خانم مدیر فریاد زد:
دفرو!
و دوان دوان به سمت در ورودی محوطه پشت قفس ها دوید. بکسر علی هم پشت خانم مدیر دوید. از میان راه روهای تاریک محوطه نگهداری دویدند و به پشت قفس ها رسیدند، جایی که ورود بازدید کننده ها ممنوع بود. خانم مدیر سراسیمه از در باز قفس خلیفه وارد شد. شهرداریچی کیف چرمیش را دو دستی محکم چسبیده و خلیفه هم مثل یک مجسمه آن را به دندان گرفته بود و جم نمیخورد. زل زده بود توی چشمای شهرداریچی و خیره نگاهش میکرد. خانم مدیر راست ایستاد و آرام قدمی به سمت خلیفه برداشت. بکسر علی خواست از پشت خانم مدیر بیرون بیاید که خانم مدیر با دست او را از حرکت منع کرد و خودش نیز در چند قدمی خلیفه ایستاد. شهرداریچی با دیدن آنها ملتمسانه نگاهشان کرد و با صدای لرزان از ترس گفت:
الان میجای نه؟ الان میجای. کیفتو بل کن. چرا کیفتو بل نمی کنی؟ کیفتو بل کن آروم بیایی. و
خانم مدیر نمیفهمید چرا شهرداریچی اینطور محکم کیفش را چسبیده است. بکسر علی با علامت دست خانم مدیر پاورچین از پشت خلیفه به سمت دیگر قفس رفت. تور بزرگی با میله آهنی که برای غذا دادن به خلیفه استفاده میشد، آن گوشه به دیواره قفس تکیه داده شده بود.
کیفتو ول کن. بذار کیفتو بگیره. چرا ولش نمیکنی؟
شهرداریچی که از ترس چشمانش خون افتاده بود، بریده بریده گفت:
زندگی تو کیف اداره که وام، اسناد شهرداری، سند بخشش مهریه زنم، نمیتونم ولش کنم.
خانم مدیر نگاهی از سر تحقیر به شهرداری چی انداخت و یک قدم به سمت خلیفه پیش رفت. در حین راه رفتن آرام خم شد و روی زانوهایش نشست. همکار شهرداری چی و جعفر نگهبان آن سوی میله های قفس شاهد ماجرا بودند. دکتر علی به آرامی تور میله آهنی را برداشت. خانم مدیر با فاصله کمی کنار خلیفه بر زانو نشست و به آرامی لبخند زد.
پسرم تا دیگه بزرگ شدی قولکی مگه که شیطنت میکنی؟ کیفشو دندون گرفتی چی بشه ها؟ دو سالت کیف دندون میگیره؟
خلیفه زل زده بود به شهرداری چی و گوشش به حرفای خانم مدیر بدهکار نبود. خانم مدیر همانطور که نشسته بود دست راستش را برد پشتش و طوری که خلیفه متوجه نشود به بوکسر علی علامت داد. انگشت سبابش در هوا تکان می‌خورد. بوکسر علی با دیدن علامت پاورچین از پشت خلیفه و از دیواره انتهایی قفس سعی کرد خلیفه را دور بزند و پشت سرش قرار بگیرد.
کیفشو پس بده باریکلا. یادت رفته بعد دست جاسم چه قولی بهم دادی؟ ها یادت رفته دیگه، وگرنه کیفه بدبخت زنزلیلو که دندون نمیگرفتی ایطور. افشی چی؟ افشی غلط کرده.
همکار شهرداری چی و جعفر نگهبان با بهت به خانم مدیر خیره شده بودند که همانطور به حالت نشست قدمی به خلیفه نزدیکتر میشد. حالا فاصله بینشان یکی دو متری بیشتر نبود. همکار شهرداری چی رو به جعفر نگهبان داد زد.
دیوونه شده، داره با سوسبار حرفی زد، برو زنگ زن آتش نشانی بیا.
خانم مدیر با شنیدن این حرف سراسیم فریاد زد.
جعفر! همونجا وایسا. خودم درستش بکنم. پسر ایمه درستش بکنم.
خلیفه از سر و صدای آنها ترسید و فک محکمش را به هم فشرد. چیزی درون کیف شکست. خانم مدیر که سعی میکرد آرامش را به خلیفه بازگرداند رو کرد به سمتش و گفت
همینو میخوای؟ یا همینجوریش دارن یه جا رو میبندن میره، اون وقت تو جای مهمون نوازی کیفشون رو دندون گرفتی؟ فکر کردی با این کارا اینا راضی میشن پروژه شهربانی رو ول کنن؟ ول میکنن؟ معلومه که نمیکنن.
انگشتان شهرداری چی روی دسته چرمی کیف عرق کرده بود و سر میخورد. خانم مدیر با دست راستش که همچنان مخفی نگه داشته بود به بوکسر علی اشاره دیگری کرد. بوکسر علی میله آهنی تور را محکم در دست گرفت و تور را به آرامی بالا برد. خانم مدیر دست چپش را آرام به سمت خلیفه برد. چشمان درشت خلیفه دست خانم مدیر را دید که به سمت فلزهای بدنش نزدیک و نزدیکتر میشد، اما دندانهایش را بیشتر به هم فشرد.
ایطور قراره کمک کنی به سر پانگر داشتن بهشت ها؟ یه جواب اون همه محبت؟
خانم مدیر مکسی کرد. قدم دیگری در همان حالت نشست پیش آمد. اکنون دیگر چسبیده به خلیفه زانو زده بود. نوک انگشتانش به فلزهای بدن خلیفه مالید. بوکسر علی تور را بالا برده بود و درست پشت سر خلیفه جایی ایستاده بود که تمساح دید نداشت. به دست راست خانم مدیر خیره شده بود و منتظر علامت بعدی بود. دوباره دیگر سر داستان هواخوری کروکودیل‌ها در جزیره هنگام و انتقال تمساح ماده‌ای به نام شهرزاد هم به خانم مدیر کمک کرده بود.
معلومه که پاره کردن مداره که توی کیف وایس نمیشه ایجا رو نبندن. از سنت خجالت بکش. بچه ها تو نگاه کن، تو قفس دارن چطور نگاهت میکنن؟ منم میدونم نگرانشونی.
در قفس مجاور کروکودیل هایی که در برکه بودند همه بیرون آمده بداشتند خیره به قفس خلیفه نگاه میکردند. همکار شهرداری چی که باورش نمیشد در حال تماشای مکالمه یک طرفه یک زن و یک تمساح باشد دوباره از سر ترس فریاد زد.
ما زنگ میزنم 110 آتش نشانی.
و موبایلش را بیرون آورد. خانم مدیر دوباره رو به او فریاد زد.
آقا یه دقیقه خفه شو.
و دوباره با فریادی نام جعفر را صدا زد. خلیفه تکانی به بدن سنگینش داد. خانم مدیر دست چپش را بر سر خلیفه گذاشت و گفت
آروم پسر آروم.
شهرداری چی کیف به دست از ترس خودش را خیس کرده بود. شاش دایره کوچک خیسی جلوی شلوار پارچگیش. جعفر نگهبان گوشی موبایل شهرداری چی را از دستش کشید.
آقا مولد بدین خانم مدیر خوشو میارن چیکار کنن خو؟
خانم مدیر دست نوازشی بر فلزهای محکم و زبر خلیفه کشید. عدسی درشت چشمان سبزرنگ خلیفه در حدقه به سمت محل تماس دست خانم مدیر چرخید. مرد شهرداری چی که همچنان کیف را دو دستی محکم نگه داشته بود به جلوی شلوارش نگاه کرد و گریهش گرفت. خلیفه دندانهایش را کمی شل کرد.
بارک الله پسرم، جویدن ای کیف که راه نجات مانه. قرار باشه منقرشیم چطور ای کیف و مدارکش را ریز ریز کنی، چه نکنی میشی.
مکسی کرد، انگار داشت به حرفهای دردناک خلیفه گوش میداد و بعد گفت
میدونم منم مثل تو جایی رو ندارم برام، ولی حالا کیفشو ول کن. بارک الله پسر، ولش کن.
خلیفه دندانهایش را شلتر کرد. بکسر علی علامت بعدی خانم مدیر را دید که با انگشت سبابش روی هوا دایره می کشید. با دیدن علامت خانم مدیر به آرامی از پشت به خلیفه نزدیک شد. تور را در امتداد بدن کشیده تمساح و از بالای سرش پیش برد. انگار در این زاویه خلیفه نمی توانست تور بزرگی را که از بالا به سمتش پایی می آمد ببیند.
بارک الله، نگاه کن شهرزاد داره چجوری نگاهت میکنه. ببین چطور خوشحال شده، بالاخره فهمیده دوستش داری.
خنده کوتاهی زد و گفت
ای طاووسا خجالت کش.
طاووس ها در قفس مجاور صداهای عجیبی میدادند. یکیشان بالهایش را باز کرد و تکانی داد. بکسر علی تور را به آرامی هرچه تمام تر پایین آورد تا به 30 سانتی متری پشت خلیفه رسید. خلیفه فک سنگینش را شل کرد و کیف چرمی از میان ردیف دندانهای بلندش آزاد شد. شهرداریچی که در تمام مدت از ترس داشت کیف را می کشید، با شل شدن آن تعادلش برهم خورد و با باسن به زمین افتاد. خانم مدیر با دست چپ فلزهای خلیفه را نوازش می کرد و با دست راست به بکسر علی اشاره کرد حالا، و رو به شهرداریچی فریاد زد
بادو بیرون.
بکسر علی تور را با قدرت پایین آورد و روی سر خلیفه گذاشت. شهرداریچی سراسیم خودش را از روی زمین جمع کرد و به سمت در قفس دوید. خلیفه که تازه متوجه تهدید پشت سرش شده بود جهید و از پشت کیف چرمی را این بار با مچ دست شهرداریچی که در فرار ناکام ماند به دندان گرفت. طاووس ها پرهایشان را گشودند، میمون ها شروع کردند به او کردند، مارها هیس هیس می کردند. خانم مدیر جهید و هیکل سنگینش را روی خلیفه انداخت، سعی کرد دستانش را دور دهان بزرگ تمساح حلقه کند اما دیر شده بود.
نه چرخالی،
فریاد خانم مدیر آخرین چیزی بود که بکسر علی شنید. خلیفه شروع کرد به چرخیدن دور خودش. خانم مدیر از روی خلیفه با شدت پرتاب شد گوشه قفس و بکسر علی که سر خلیفه و کیف و دست شهرداریچی را درون تور نگه داشته بود، میله آهنی تور را رها کرد. تمساح دو دور کامل دور خودش زد. میله آهنی دوبار از مقابل صورت بکسر علی با شدت روی هوا کمانی زد و بر خاک کف قفس کوبیده شد. او هیسیس جیغ حیوانات تمامی نداشت. خلیفه آنقدر دور خودش چرخید که دست شهرداریچی از مچ کنده شد. کاغذهای خونین درون کیف در هوا می‌رقصیدند. تور پاره شد و خلیفه از چرخیدن باز ایستاد. فریادهای درد تمام قفس را پر کرده بود. شهرداریچی دست بریدش را محکم به شکمش چسبانده بود و فشار می‌داد. کت قهوه‌ایش از خون سرخ شده بود. خانم مدیر به خلیفه خیره می‌نگریست و داشت به روزی فکر می‌کرد که از دانشگاه تهران با مدرک حفاظت از محیط زیست فارغ التحصیل شده بود. لعنت به آن روز و لعنت به روزی که تصمیم راه اندازی بهش را گرفته بود. شهرداریچی دیگر که موبایلش را از دست جعفر ربوده بود داشت به پلیس و آتش نشانی زنگ می‌زد و بکسر علی می‌دانست که فقط تا قبل از پیدا شدن سر و کله پلیس و امداد جزیره وقت دارد که آنجا را ترک کند. باید فکر دیگری می‌کرد. در چنین شرایطی کپسول هوا مالیده بود. بر کرانه دریای نیلی زیر شلاق‌های داغ آفتاب ظهر خیره شده بود به سکوی نفتی به گل نشسته که آن سوتر چون مجسمه‌ای از یک الهه باستانی غضبناک رفت و آمد تویوتاهای بی پلاک قاچاقچیان سوخت در جاده رمچاه را تماشا می‌کرد. دستش را سایبان چشمایش کرد. سعی داشت مسافت سکو تا خشکی را تخمین بزند اما همه درس‌های تخمین مسافتی را که در دوران آموزشی سربازیشان افسر کارکشته میدان تیر به او یاد داده بود فراموش کرده بود. سالها گذشته بود و از سختی‌های شیرین دوران خدمت فقط چند تصویر مبهم برایش باقی مانده بودند. تصویر سرگرد ملک شاه افسر ارشد میدان تیر که با ضربه انگشت سبابه‌اش مرمی گلوله ژ3 را از پوکش جدا می‌کرد. تصویر خاک آلوده رژه‌ای تنبیهی در بیابان‌های اطراف کوشک نصرت قم که به یک ساعت سینه‌خیز انجامیده بود. تصویر یک صبحگاه سرد زمستانی که بخار از دهان صدها سرباز برمی‌خواست و نوازنده مارش به نیایش با آن تکنوازی شیپورش قوقا کرده بود. و تصویر صورت مادر با روبانی مشکی بر حاشیه‌اش که هرگز بازگشت پسرش از سربازی را ندید. این آخری تلخ‌ترین و به یاد ماندنی‌ترین پایان بندی بر شیرینی‌های تلخ خدمت بکسر علی بود. بعد از مرگ مادر زادگاهش را ترک کرده و عازم جنوب شده بود. انگشت سبابه میانی و انگشتریش را به هم چسباند و مقابل صورتش به سمت سکو گرفت. فاصله راستی ترین ستون سکو با چپی ترینشان 3 انگشت بود. خب حالا چه کار باید میکرد؟ باید 3 را در ارتفاع سکو ضرب میکرد یا باید 3 را با فاصله عرضی جمع میکرد؟ نه، باید 3 را. دستش را پایین آورد. فایده ای نداشت. اینطوری نمیتوانست فاصله سکو تا ساحل را تخمین بزند. پیراهن نخیش را به سرعت کند. کفشهایش را با کمک پای دیگر درآورد. چیپ‌های شلوارش را خالی کرد و با شلوار جین کهنه‌اش وارد آب شد. کمی روی سنگ لاخ‌های نزدیک ساحل راه رفت و آنقدری به سمت سکو پیش رفت که آب تا به کمرش رسید. بعد شیرجه کوتاهی در آب زد و به سمت سکو شنا کرد. آدم که از دریا ارتزاق کند شنایش هم خوب می‌شود. فرقی نمی کرد از دریا ماهی بگیری یا مروارید یا سوخت قاچاق. کارت که با دریا باشد باید شنا بدانی. بکسور علی سعی داشت با فکر کردن به این موضوعات ذهنش را از شر موضوع تخمین مسافت شنا تا سکو برهاند. تا سکو با چشم فاصله زیادی نبود، اما وقتی آدم به آب می زند ماجرا فرق می کند. مدتی بود کار در گاراژ باعث شده بود خیلی به دریا نرود. کارهای دریایی را بهمنشیر، ناصر بیبی، رقیه و کاکا انجام می دادند. خودش بیشتر ناظر بود مثل همیشه. 20-30 دقیقه در میان موج‌های آرام ظهر شنا کرد تا به نزدیکی سکو رسید. نفسش فریده بود. اصلا تصور نمی‌کرد که شنا کردن تا سکو اینقدر سخت باشد. اکنون خسته و از پا افتاده همچون قربانی باستانی به معبد بزرگ الهه زنگ زده رسیده بود. روی آب خوابید تا نفسی بگیرد. همانطور که به پشت روی آب دراز کشیده بود و نفس‌های عمیق می‌کشید، گردنش را چرخاند تا نگاهی به سکو بیاندازد. 5 پایه بتونی عظیم سکو همچون پاهای عنکبوتی در آب فرو رفته بودند. آفتاب چشمش را و نمیتوانست راهی برای صعود به سطح سکو پیدا کند. درست عین معابد باستانی که به سادگی نمیشد واردشان شد. خودش را توی آب رها کرد و شروع کرد به پادوچرخه زدن. نزدیک یکی از پایه‌های بتونی بود، اما از این پایه هیچ راهی برای صعود وجود نداشت. به میله‌های بین پایه‌ها نگاه کرد که ارتفاعشان زیاد بود و دسترسی بهشان ناممکن. به سمت پایه دیگر شنا کرد که چندین متر آن سوتر دریا را شکافته بود. از این پایه هم راهی وجود نداشت. دوباره بر آب خوابید تا نفس بگیرد. این همه شنا رمقش را بریده بود. درست زیر سکو بود و سایه جر ثقیل‌ها و تشکیلات عظیم روی سطح آن دریا را سرد و تیره کرده بود. بکسور علی همانطور خوابیده بر آب نگاهی به پایه‌های دیگر سکو انداخت. بر سطح سرد یکی از پایه‌های عظیم سکو نردبانی فلزی قرار داشت که ابتدایش اسکله چوبی پوسیده‌ای در آب و انتهایش به اتاقی که کنترل یکی از جر ثقیل‌های نصب شده بر سطح سکو می‌رسید. بکسور علی که امیدوار شده بود چرخید و با شتاب به سمت اسکله پوسیده شنا کرد. برای آنکه زودتر برسد سرش را زیر آب برد و شروع کرد زیر آبی شنا کردن. چشمانش را باز کرد. شوری آب این دریا برایش عادت شده بود. پایه‌های عظیم و جسه عنکبوت در میان گل و لای کف دریا فرو رفته بودند. اطراف جای نیش‌ها زنگار بسته بود و دسته کلکو داشتند اطراف پایه بتونی میچرخیدند که با گذر بکسور علی پراکنده شدند. بکسور علی همینطور که داشت حباب‌های ریز هوا را با دقت و کنترل بیرون می‌داد با نگاه پوسیدگی‌های روی آهن پاره‌های اطراف پایه را دنبال کرد تا به کف دریا رسید. از دیدن منظره زیرش جا خورد و دیگر پا نزد. همانطور زیر آب معلق ماند و به کف دریا خیره شد. تمام مرجان‌های کف دریا در نزدیکی پایه‌های غول‌پیکر سکو مرده بودند. هزاران مرجان سنگ شده سفید بر محل زخم‌های نیش عنکبوت مرهم شده بودند. به قبرستان اجساد قربانیان معبد الهه باستانی می‌مانست و صدها گلک که بر این مزارع غم‌زده رقص سوگ می‌کردند. بکسور علی لرزید. هم سردش شده بود، هم نفسش تمام شده بود و هم فشار آب گوشهایش را می فشرد. خودش را جمع کرد و با ضربه بدن بالا آمد. سری پا زد و به سطح آب رسید. در 2 متری اسکله پوسیده زیر پای بالا آمد. به اسکله پوسیده که رسید دست انداخت و روی آرنج‌هایش تکیه زد. تا نیم تنه خود را از آب بیرون کشید، نفس عمیقی را فرو داد و با یک زور اساسی خودش را روی اسکله پوسیده انداخت. نفس می‌زد و تصمیم گرفت لحظه‌ای بر اسکله کوچک ولو شود تا جانی تازه کند. همانطور که به آسمان آبی خیره شده بود، مرجان‌های مرده را به یاد آورد. این همه مرجان چرا در اطراف پایه‌های سکو مرده بودند؟ نشست و به ساحل نگاه کرد. آنقدر دور شده بود که دیگر موتورش را بر لبه ساحل تشخیص نمی‌داد. فقط خط باریک سیاهی را می‌دید که بر لبه ساحل حرکت می‌کرد. این وقت ظهر و در این گرما بعید بود که کسی اطراف ساحل رمچاه پیدایش شود. بلند شد و از پله‌های فلزی نردمان بالا رفت. در برابر عظمت الهه باستانی مورچه‌ای بود که از دیواری سنگی بالا می‌رفت. در میان راه ایستاد. باد می‌وزید. زیر پایش را نگاه کرد. تقریباً 100 پله‌ای بالا آمده بود. بالای سرش را نگاه کرد. تقریبا 100 پله دیگر او را به اتاقی که فرمان جر ثقیل بزرگی می‌رساند که قطعاً مدت‌ها پیش از کار افتاده بود. بر سطح دریا، جاهایی که الهه سایه سهمگینش را نپراکنده بود می‌شد کف دریا را دید. آب بعضی جاها عمق زیادی نداشت و از همین بالا هم جزایر مرجانی زیر آب را می‌شد نظاره کرد. گورستان مرجان‌های قربانی شده مثل مرجان خودش که قربانی نظاره‌گری‌اش شده بود. بکسر علی بالاتر رفت تا به زیر اتاقه که فرمان جر ثقیل عظیم جسه رسید. انتهای نردبان به دریچه فلزی می رسید که به کف اتاقه که فرمان جر ثقیل باز می شد. بکسر علی با یک دستش میله های نردبان را گرفت و سعی کرد با ضربه دست دیگرش دریچه فلزی کف اتاقه را باز کند. اما دریچه زنگ زده بود و تکان از تکان نخورد. بکسر علی چند بار دیگر با زور بیشتری تلاش کرد اما موفق نشد دریچه را باز کند. لحظه ای مکث کرد. باید کمی فکر می کرد. مهمترین سوال این بود که از کجا باید شروع میکرد. سطح سکو را نمیدید اما میتوانست میله ها، لوله ها، سیم ها و جر ثقیل های عظیمی را که از سطح معبد به آسمان رفته بودند ببیند. اگر صندوقچه عرب مرده روی سطح سکو می بود، احتمالاً تا الان توسط تیم های تخلیه تجهیزات پیدا شده بود. روی سطح سکوی نفتی هرچه بود میله بود و لوله و جر ثقیل که همه قیف شده بودند به سمت آن دکل بلند قرمز و سفید که تا آسمان رفته و خورشید را خراشیده بود. بکسر علی سردرگم پایین پایش را نگاه کرد. ارتفاع زیادی را بالا آمده بود. لحظه‌ای فکر کودکانه شیرجه از ذهن گند گرفته بزرگسالش عبور کرد و سریعاً فکر را در نطفه کشت. او که فاصله سکو تا ساحل را نمی‌توانست تخمین بزند، قطعاً موفق نمی‌شد معادله میزان سقوطش از چنین ارتفاعی در آب را حل کند. آن هم معادله‌ای که چندین مجهول داشت. عمق خلیج، وزن خودش، زاویه پرتاب اولیه، نیروی گرانش، بیخیالش شد. و این داستان ادامه دارد.